من مسئول طاهریان هستم.
من غزل فتولایی هستم.
بنده میداد خالص ماشوله هستم.
من بنفشه کلانتری هستم.
من احسان مهرجو هستم.
نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست. شنوندگان نواک نسل مانا سلام، یک بار دیگه در خدمتتون هستیم با یک پادکست دیگه و این ماه میزبان میهمانان عزیزی هستیم که میخوان راجع به کتاب کودک برامون حرف بزنن. اول میریم سراغ خانم پرستوی بلدخان، کتابدار حسینی ارشاد. یک تاریخچه از کتاب کودک برای نابینایان میشنویم، برمیگردیم و در خدمت میهمانان عزیزمون خواهیم بود.
به نظر میرسه اولین کارهای صوتی که برای کودکان تهیه و تولید شده اصلا جامعه هدفشون بچه های نابینا نبودن. برای همه بچه ها تهیه می شده به این دلیل که بچه ها تو سنهای کم قادر به خوندن و نوشتن نیستن و بنابراین این محصولات صوتی که حالا نوار قصه بهشون می گفتن اون موقع همش روی نواره کاست تهیه می شده می تونه یک پلی باشه برای اینکه همه بچه ها بدن کتاب خونتر بشن. اینا اغلب به صورت نمایش های رادیویی تهیه می شده، یعنی نقشا بازی می شده. حالا مؤسسات مختلف این کار را انجام می دادن. یه سری کارهای سوپرسکوپ بوده که دو زبانه بوده، یه طرف کاست فارسی یه طرف دیگه همون محتوا به زبان انگلیسی. کارهایی مثل آلیس در سرزمین عجایب یا پینوکیو و غیره. یه سری هم کارهای ایرانی بوده بر پایه متن‌های ایرانی که مؤسساتی مثل ابتکار و اینا کار می‌کردن موقع‌ها، مثل خروسدری پیرهنپری، خرگوش‌ها و ستاره‌ها و کارهای از این دست که خیلی هم از قضا مشاهیر ادب و هنر دستن در کار تولید این کارا بودن، مثل کارهایی که آقای بیژن مفید انجام داده بود، مثل شاپرک خانم و ماه و پلنگ و کارهایی از این دست که تعدادشون هم کم نبود. شاید بشه گفتش که اولین گروهی که مشخصاً برای کودکان کار صوتی تولید کردن شورای کتاب کودک بوده بعد از انقلاب تو دهه 70، که اونا یه سری کتابا رو برداشتن صوتی کردن، متن خود کتاب خونده شد به شکلی که به صورت سنتی به عنوان کتاب صوتی شناخته میشه. مؤسسات دیگه‌ای که برای نابینایان کتاب تولید می‌کردن، چه بریل و چه گویا، کمتر سراغ کتاب کودکان رفتن. البته بوده، نه اینکه نبوده باشه، تو همون مؤسسه رودکی در واقع کتابای کودک تولید می‌شده، چه به صورت بریلی چه صوتی، ولی تعداد خیلی محدود بوده. بعدتر توی مؤسسات دیگه‌ای مثل حسینی ارشاد شروع شد به اینکه کتاب‌های ویژه کودکان اهمیت داده شد، کتاب به صورت صوتی و به صورت بریل تهیه شد. مؤسسات دیگه هم همینطوری، یعنی تمام کتابخونه‌هایی که بخش نابینایان داشتند و دارن، یه بخشی کاراشون به هر حال کار کودک بود. منتها باز هیچ کدوم از اینا در نهایت پاسخگوی نیاز واقعی کودکان نبود. اکثر کارا تو همین 10 سال اخیر تولید شده. پیش از اون واقعا کودکان نابینا خیلی محتوایی برای شنیدن نداشتن. این نکته رو هم خوبه یادمون باشه که متاسفانه از زمانی که کار ویژه نابینایان تولید شد، کیفیتش خیلی افت کرد، یعنی اصلا قابل مقایسه با کارهای قبلی مثلا خروسدری پیرهنپری که بابک بیات آهنگش رو ساخته بود، احمد شاملو متنش رو نوشته بود و یک تعدادی از بهترین گویندگان و مجریان همون موقع وقت در واقع کار رو اجرا کرده بودن. کار نابینایان اصلا به این کیفیت نبود. حالا یه سری کارهای داوطلبانه بود، یه سری کار خیریه بود، یا کارهایی که حتی توی سازمان بهزیستی، مؤسسه رودکی که زیر نظر معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی بود انجام میشد، هیچ کدوم به اون کیفیت نبودن. توی سالهای اخیر توی حسینی ارشاد ما تلاش کرده بودیم که اتعدادی کتاب کودک تولید بکنیم. یک تجربه جالبی که به دست اومد این بودش که به این نتیجه نهایتاً رسیدیم که کتاب کودک اصلاً موضوعش، نوع تولیدش، شاید بشه گفت اصلاً کارکردش با کتاب بزرگسال متفاوته. بنابراین به این نتیجه رسیدیم که استفاده از انواع صداها، افکت‌ها یا حتی اینکه نقش‌های مختلف رو توی کتاب، توی قصه آدم‌های مختلفی بخونن، اجرا بکنن، میتونه خیلی نقش مهمی داشته باشه به جهت اینکه تصویرسازی ذهنی برای کودکان، فضاسازی ذهنی برای کودکان بتونه ایجاد بکنه، علاقه‌مندترشون بکنه به کتاب و کتابخوانی و اینها و از اون متن خشک کم انعطاف خارج بشه. یه چند نمونه کاری هم با همین رویکرد تولید شد توی حسینی ارشاد که حالت نمایش کودکانه داشت، البته با نهایت وفاداری ممکن به متن، اما با کمک گرفتن از ابزارهای دیگه برای تقویت این رسانه، به جهت اینکه متنای مربوط به کودکان هم اغلب خیلی کوتاه هستن و اگر قرار بشه که فقط تنها خونده بشن خیلی شاید مطلوبیت نداشته باشه. اما نکته ای که اینجا لازمه که حتما گفته بشه در مقدمه، مخصوصا برای فعالیت جالبی که آقای طاهریان و دوستانشون توی شورای کتاب کودک انجام دادن، اینه که عموما ما و تمام کسایی که دست اندر کار تولید کتاب کودک برای نابینایان بودن میرفتیم سراغ کتاب‌های متن محور، کتابایی که تصویر در اونها کمترین نقش رو داشته باشه، یا اگرم کتاب تصویری داره تصویر فقط کمکیه کنار متن، یعنی قرار نیستش که مفاهیمی فقط با تصویر منتقل بشن، چون اینجور کتاب‌ها، کتاب‌های مصور و کتاب‌هایی که تصویر مکمل متنه یا اینکه اصلا که بخش مهمی از محتوا قراره با تصویر منتقل بشه، این قابلیت رو نداشت که به صورت گویا و یا بریل برای بچه‌های نابینا قابل استفاده باشه. این متن رو کلاً می‌ذاشتیم کنار، یعنی فقط می‌رفتیم سراغ کتابایی که بیشترین حجم متن رو داشته باشن یا اصلا تصویر نداشته باشن یا اینکه تصاویرشون خیلی نقشی در انتقال مفاهیم و محتوا نداشته باشه. به نظرم میاد که آقای طاهریان و همکارانشون سراغ این متنای کنار گذاشته شده رفتن تا بچه‌های نابینا با یک چهره دیگری از کتاب کودک آشنا بشن.
خب تشکر میکنیم از خانم ولدخان، خیلی لطف کردن این گزارش رو برای ما فرستادن. سلام عرض میکنم خدمت تک تک اعضای گروه جیکو و در خدمتشون خواهیم بود با ادامه پادکستمون. دوستان خوش اومدین به پادکست نواک.
سلام و ارادت دارم به تک تک دوستانی که صدای ما رو میشنون، خوشحالم که در پادکست نواک حضور دارم. من مسئول طاهریان هستم. اینکه کیم و چیم و چی کارم میتونم بگم که تو آموزش پرورش منطقه 19 شهر تهران دبیر و مشاور مدرسه هستم. تو مؤسسه حمایت از بیماران چشمی آرپی کارم تولید محتوا و فعال حوزه مددکاری مؤسسم و یکی از ستون نویسای مجله و ماهنامه نسل مانام که با ستون زندگی با چشمان بسته یه چند قدم جلوتر یا چند قدم عقبتر در خدمتون هستم توی خود ماهنامه. و خب دوستانی که میدونن که هیچی، اونا که نمیدونن، من از 8 سالگی بیناییم رو از دست دادم و حلوش 22 ساله که نمیبینم و توی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی گرفتم و دیگه همین دیگه.
خب خانم غزل فتح‌اللهی یکی از دوستان دیگه‌ای که در خدمتشون هستیم و می‌خوایم یه بیوگرافی کوتاه از خودشون بگن که بیشتر باهاشون آشنا بشیم.
سلام، من غزل فتح‌اللهی هستم، تصویرگر کتاب کودک و نوجوان هستم. بیشتر از 10 سال این کار رو به شکل تخصصی کار میکنم و اینکه چند سالی مدرس کتاب کودک بودم توی شورای کتاب کودک.
آقای میلاد خالص، یکی از دوستان دیگه‌ای که در خدمتشون هستیم و خوش اومدین. خودتونو برای شنوندگان نواک معرفی کنین.
بنده هم سلام عرض کنم خدمت تمامی دوستان و بزرگواران. بنده میلاد خالص ماشوله هستم، فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران و از 16 سالگی یه سنتور خریدم که موسیقی رو دنبال کنم، ولی هیچ وقت به صورت خطی و مستقیم نتونستم به موسیقی رو پیش ببرم. در حال حاضرم در خدمت گروه دیکو هستم به عنوان آهنگساز.
خانم بنفشه کلانتری دوست دیگه‌ای هستن که امروز با پادکست نواک نسل مانا همراه هستن و ازشون می‌خوایم یه بیوگرافی کوتاه از خودشون برای شنوندگان بگن.
سلام به شما و سلام به دوستانم و سلام به شنوندگان پادکستتون. من بنفشه کلانتری هستم، صدا پیشم، ادبیات فارسی خوندم.
تشکر میکنم از دوستان. از آقای مهرجو هم به عنوان یکی دیگر از اعضای گروه جیکو میخوایم یه بیوگرافی کوتاه از خودشون بگن و بعد میریم سراغ بقیه صحبت هامون.
خواهش میکنم. به نام خدا، من احسان مهرجو هستم، کارشناس فیزیک و کارشناس ارشد مدیریت MBA. تخصص اصلیم و سابقه کاری اصلیم تو این سالهایی که فعالیت کردم تدریس نجوم و المپیاد نجوم بوده توی دبیرستان‌ها و 14 سال هستش که من با صدا و سیما همکاری دارم به عنوان کارشناس، به عنوان مجری و سردبیر. سالها در شبکه‌های مختلف رادیویی برنامه اجرا کردم، برنامه سازی کردم، با شبکه‌های تلویزیونی همکاری داشتم هم به عنوان حالا سردبیر، به عنوان مجری، و چندی سال هستش که تجربه تدوین پادکست های مختلف رو داشتم و دارم که پادکست های زیاد رو دارم کار میکنم.
خب خانم فتح‌اللهی توی صحبتاشون از گروه جیکو گفتن. آقای طاهریان برامون میگن گروه جیکو که اسمشون آورده شد چی هست و تا بعد بحثای دیگه‌مون رو ادامه بدیم.
خیلی متشکرم. اصطلاح درست گروه ما، یعنی اسم درست گروه ما جیکو هستش، یعنی واو داره و برگرفته از صدای جیک جیک گنجشک هاست که اصلا امضای گروه ما صدای یک عالمه گنجشکی که شنیده میشه. حالا گروه جیکو چیه؟ داستان این شکلیه که با توجه به خلایی که در فضای کتاب کودک وجود داره برای کودکان نابینا و کمبینا که اونها دسترسی محدودی دارن به چنین کتاب‌هایی، همونجوری که خانم بلدخان توی گزارشی که از این مسئله ارائه دادن، خب یه داستانی وجود داره. یکی این که اصلا کلن کتاب کودک با توجه به اینی که بیشترش کتاب‌های تصویری و یا مصور هستن، برای بچه‌های با آسیب بینایی خونده نمیشه، دسترس پذیر نمیشه و محرومن از خوندنشون، یا اینکه اگر یک امکان و فرصتی فراهم میشه که بتونن از چنین کتاب‌های استفاده بکنن، چند تا مسئله پیش میاد. یکی این که خب یه سری‌ها قصه خوانیش میکنن، یعنی صرفا اون کتاب رو نمیخونن، تبدیلش میکنن به یه قصه و این باعث میشه که ما با سلیقه ترویجگر و یا قصه گو مواجه بشیم، با یک اثر خالص ادبی، هنری، فرهنگی مواجه نیستیم. کسی که داره قصه رو میگه یا به دلخواه خودش کتاب رو اضافه میکنه، کم میکنه، دستکاری میکنه و غیره. و یه نکته دیگه هم این که خب مهارت کسی که داره قصه میگه هم اینجا لحاظ میشه و این باعث میشه که گاهن ما با یه سری محتواهایی مواجه باشیم که کیفیتش تا یه حدی پایینه. از سوی دیگه کتابهایی برای افراد با آسیب بینایی انتخاب میشه که تصویر خیلی جایی براش وجود نداره، یعنی خیلی باری بر عهده‌اش نیست، محتوای خیلی خاصی نداره و به خاطر همین میشه به راحتی ازش چشم پوشی کرد. و اینم یه رویکرد دیگه‌ایه که برای محتوای افراد با آسیب بینایی باش مواجهیم. یه اقدام دیگه هم که هست و اونم اینه که برای چنین آدم‌هایی اصلا محتوا تولید میکنن. مثلا آیقسته یه سری کتاب رو، یک سری محتواهایی رو آماده میکنه، صوتی میکنه و افراد با آسیب بینایی میتونن اونها رو گوش بدن در بسترهای این چنینی که وجود داره. ولی باید این رو در نظر بگیریم، این اقدام سوم هم باعث میشه که اون محتوایی که رایج هست در بستر جامعه و همسالان این افراد دارن اونها رو میخونن، درگیرش هستن، براشون مناسب نباشه. یعنی یک محتوای متفاوتی براشون هست و یک اختلافی براشون ایجاد میشه. و معمولا هم این محتواهایی که سفارشی تولید میشه یه مقدار کیفیتش پایینه، چون ما فرض بکنید یه عالمه کتابی رو داریم که در جشنواره‌های مختلف جایزه میگیرن، مطرح میشن، ولی اینا برای بچه‌های با آسیب بینایی وجود نداره، امکان خوندنش نیست و مجبورن که حالا با اون سه تا چیزی که بهتون گفتم، یا با قصه خوانی سر و کار داشته باشن یا با کتابهایی درگیر بشن که تصویر خیلی جایی نداره، و یا اینکه یه سری محتواهای سفارشی که یه سری جاها دارن تولید میکنن رو استفاده بکنن. و از طرف دیگه وقتی مخاطب ما کودک باشه، کتابهایی که براشون وجود داره تصویر نقش خیلی خیلی مهمی ایفا میکنه. حالا یا با کتابهای تصویری ما سر و کار داریم یا با کتابهای مصور، و وقتی بخوایم چنین کتابهایی رو کنار بذاریم دیگه خیلی جایی نداره، یعنی محتوای خاصی دیگه نمیمونه. و به خاطر همین افراد با آسیب بینایی، حالا چه نابینا باشن و چه کم بینا، وقتی سنشون پایینه، خردسالن، کودکن یا در چنین گروه های سنی هستن، خیلی کتاب‌های کمی رو دارن برای خوندن. مثلا من خودم که آسیب بینایی داشتم، تجربه زیستم اینجوری بود که کتابی نبود که من بخونم و من مجبور می‌شدم که کتاب‌های بالاتر از گروه سنی خودم رو بخونم و استفاده بکنم، و یه اختلافی رو ایجاد کرده بود بین من و همسالانم. اونها چیزی رو می‌دونستن که من بهش دسترسی نداشتم و همیشه یک حسرتی برام وجود داشت کتاب خوندن. مثلا داداشم یه کتابخونه‌ای داشت پر از کتاب و من نمی‌تونم این کتاب ها رو بخونم، یا مجله میخوند و من نمیتونستم مجله ها رو بخونم. حالا بعدها با مراکزی آشنا شدم و یا شیوه های آشنا شدم که میتونست فرصتی رو برای من فراهم بکنه که بتونم کتاب های حداقل گروه بزرگسال رو بخونم. اما تا الان که دارم با شما صحبت میکنم، این مشکلاتی که در حوزه کتاب کودکان هست همچنان پابرجا هست. حالا با توجه به شرایطی که توضیح دادم، یه سری از افراد توی شورای کتاب کودک تصمیم گرفتن که یه کاری انجام بدن که این مشکل کمتر بشه، یعنی یه سری کتاب‌های تصویری که وجود داره رو برای افراد با آسیب بینایی مناسب سازی بکنن. ایدهش رو هم خانم بنفشه کلانتری مطرح کرد، یعنی مالک ایده ایشونه، که خب درگیر آدم‌های با آسیب بینایی بود، درگیر محتوای کودک بود و می‌خواست این محتوا رو برای نابینایان و کم‌بینایان هم مناسب سازی بکنه و یه سری کارها رو هم انجام داده بود و تلاش داشت میکرد. بعد این ایده رو با من که خب خودم نابینا بودم و سالها با این مسئله دست و پنجه نرم میکردم مطرح کرد. ما هر دوتامون تو یک گروه بودیم، گروه ارائه خدمات کتابداری به کودکان نابینا و کمبینای شورای کتاب کودک. این ایده رو به من گفت و من خیلی خوشم اومد، چون خب درگیری هیجانی داشتم با این مسئله و خیلی استقبال کردم و گفتم خیلی خوبه، بیا هم شروع بکنیم این کارو. و هدفمون این بود که کتاب‌های تصویری رو برای افراد با آسیب بینایی مناسب بکنیم، به نحوی که اونها هم با اینکه تصویر رو نمی‌بینن متوجهش بشن. به دنبال شیوه‌هایی بودیم که این کارو انجام بده. به ذهنمون رسید که از تکنیک‌های صدا پیشگی استفاده بکنیم، بعدها به ذهنمون رسید که توزیع تصویر رو می‌تونیم داشته باشیم، و بعد گفتیم خب برای اینکه فضا سازی رو داشته باشیم موسیقی بسازیم برای موقعیت‌های کتاب، و بعد بحث افکت گذاری، یعنی افکت های صوتی که فضایی رو فراهم میکنه. مثلا اگه درباره شکستن شیشه حرف میزنیم، صدای شکستن شیشه رو بیاریم. به خاطر اینکه خب ببینید، تصویر یک نقش کلیدی در کتاب کودک داره ایفا میکنه. ما با کودکانی سر و کار داریم که اینها یا در مرحله پیش عملیاتی هن و یا در مرحله عینی هن طبق نظریه پیاژه، و اونها با مباحث ملموس میتونن ارتباط بگیرن. ما نمیتونیم صرفا از کلمه استفاده بکنیم و حداقل بخشی از محتوا رو دست میدن. در کتاب کودک نویسنده بخشی از محتوا رو بر عهده تصویر قرار میده، حتی اگر تصویر فقط نقش تشریفاتی و یا تکمیل کننده داشته باشه. یه سری مباحث مثل آداب و رسوم، پوشش، ظاهر، نمیدونم حالتهای هیجانی و غیره، همه اینا تو تصویره که داره خودش رو نشون میده. و بچه‌های با آسیب بینایی با این مسائل مواجه نمیشن، هم در زندگیشون نمیتونن از مدل‌های واقعی و زنده تقلید بکنن، و در محتواهایی هم که وجود داره، حالا یا به طور آموزشی و یا غیر آموزشی، مستقیم و غیر مستقیم، هم با این مسائل خیلی سر و کار ندارن، چون حذف میشه براشون و در مسئله اجتماعی شدن یک خلأی رو تجربه میکنه. و همونجور که گفتم به ترتیب دوستان دیگه به جمع اون اضافه شدن. گفتیم که خب تصویرگری رو صحبت بکنیم که به جمع گروه جیکو اضافه بشه. اون موقع هنوز گروه جیکو نشده بود، یه ایده بود که دو نفر داشتن دنبالش میکردن. تا با صحبتهایی که داشتیم با غزل صحبت کردیم و قبول زحمت کرد که به گروهمون اضافه بشه که المانهای تصویری که مهم هست در نظر بگیره و به ما بگه که چجوری میتونیم این المانها رو تبدیل بکنیم. واقعا با ورود غزل ما تقریبا دیگه میتونستیم شیوه نامه ای رو داشته باشیم، چون به ما گفتش که در تصویر چه چیزهای مهمه و باید به چه چیزهای دقت بکنیم و چجوری میتونیم اونها رو تبدیل بکنیم. بعد بحث آهنگساز مطرح شد که گفتیم خب آقا ما اگه صرفا توزیع تصویر رو داشته باشیم و از تکنیک های صدا پیشگی استفاده کنیم، خب بنفشه صدا پیشه گروه جیکو بود و چه میدونم با تیپ سازی که داشت شخصیت ها رو جدا میکرد، لحن راوی رو جدا میکرد یا هر چیزی، و از این طرف هم توزیع تصویر رو ما داشتیم. اینا همه کلمه بودن و گفتیم که خب چه چیز دیگه ای میتونه به ما در فضای صوت، چون ما کتاب‌هایی که داریم تولید می‌کنیم کتاب‌های صوتی هستن، به ما کمک می‌کنه در باب فضاسازی. مسئله آهنگسازی متناسب با موقعیت مطرح شد که خب میلاد دوست من بود و من ازش خواهش کردم که به تیممون اضافه بشه و برای کتاب‌ها آهنگ اختصاصی تولید بکنه، چیزی که با فضا و حال و هوای کتاب بخونه هماهنگ باشه. وقتی ما آهنگ رو می‌شنویم اون موقعیت برامون تجسم بشه. و بعد هم بحث تدوین مطرح میشه، چیزهایی که ما جدا جدا ضبط میکنیم، حالا متن کتاب، توزیع تصویر یا آهنگی که هست، باید یک کسی رو پیدا بکنیم و بهش نیاز داشتیم که این مسئله رو برای ما با هم مچ بکنه، با هم هماهنگ بکنه، به هم دیگه سوارشون بکنه. و نکته دیگه بحث افکت صوتیه، همونجوری که گفتم، و خب کار تدوینگره که یک افکت صوتی درست رو در جای درستش قرار بده. و خب ما گشتیم، تدوینگرهای متفاوتی رو باهاشون صحبت کردیم و در نهایت رسیدیم به همکاری بی‌نظیری که با آقای احسان مهجو داریم و قبول زحمت کرد و به ما اضافه شد که این کار رو انجام بده. و من خیلی خوشحالم که این تیم 5 نفره شکل گرفت و کمک میکنه به همدیگه که کتاب متناسب برای توضیح دار کردن پیدا بکنه، بعد متن توضیحات رو می نویسه، بعد متن کتاب و توضیحات تصاویر رو ضبط می کنه، آهنگ مربوطه رو می سازه و بعد هم با تدوین و افکت گذاری کتاب رو برای انتشار آماده می کنه. این همکاری ما تقریبا نزدیک 1.5 سال که توی شورا شکل گرفته. ما کارهای اداری، نمیدونم شیوه نامه، تمرین کردن و تولید محصولاتی رو انجام دادیم در طول این 1 سال و دیگه تا الان 3 تا از کتابهامون در بستر فیدیبو وجود داره و دوستان میتونن ازش استفاده بکنن، چه کودک بینا، چه کودک نابینا و چه والدین نابینا و کمبینایی که فرزندی دارن و میخوان کتابی رو برای کودکشون تهیه بکنن. این کل توضیحات گروه جیکوه که چیه و چیکار میکنه و دوستان چجوری بهش اضافه شدن.
ممنونم، خیلی توضیحات کامل و جامعی بود. از خود دوستان هم راجع به گروه و فعالیت‌هاشون حالا می‌پرسیم که بیشتر آشنا بشیم. بنفش خانم، ایده از شما بود. اصلا چی شد که این ایده به ذهنتون رسید و چطور شد که می‌خواستین برای بچه‌های نابینا کار کنین؟ راجع به این توضیح بدین.
مرسی، خیلی ممنون. چون پادکست شما درباره نابینایانه و دوستان با آسیب بینایی، من خیلی دوست دارم داستان صدا پیشه شدنم رو تعریف کنم و یاد کنم از خانم دکتر میترا گلچین استاد راهنما. خانم دکتر گلچین روحشون شاد استاد ادبیات دانشگاه تهران بودن و من تو دوره دانشجوییم با ایشون پایان نامه داشتم. پایان نامه‌مو دفاع کردم و تموم شد و این حرفا و موقع دفاعی که از دوستام رسید و خب من هم پایان نامه خودم رو صوتی کرده بودم برای ایشون و هم بخشی از پایان نامه دوستم. این پایان نامه رو قسمت کردیم و قرار شد هر کسی یه قسمتیش رو ضبط بکنه. خانم گلچین به دوست من گفته بودن که بنفشه خوب کتاب میخونه. بعد خب من خیلی تشویق شدم، دوستم داشتم برای ایشون کتاب بخونم. رفتم پیششون و باشون صحبت کردم، یکی دو تا کارو برشون ضبط کردم. بعد دفعه بعدی که رفتم پیششون، خب من میدونستم که من واقعا نمیخوام توی حیطه ادبیات کلاسیک کار بکنم. خب حالا مثلا من الان دفاع کردم و خب میدونم که نمیخوام معلم بشم و نمیخوام برای دکتری اقدام بکنم و خب خودم یه سرگشتگی داشتم راستش و رفتم پیش ایشون و ایشون با همون قیافه جدی رو به من ازم پرسیدن که واقعا دوست داری برای نابینایان کتاب بخونی؟ گفتم که بله خیلی. بعد یه ذره با همون شک و تردیده همیشگیشون، با همون اخم خاصشون، خیلی خوب اگه دوست داری حالا من معرفیت میکنم به مرکز نابینایان. همونجا تماس گرفتم با مرکز نابینایان دانشگاه تهران و اینطوری شد که من اولین کتابامو شروع کردم به ضبط کردن. بعد از اونجا دیدم که خب من خیلی ضبط کردن کتاب علاقه دارم، به گویندگی علاقه دارم. رفتم کلاس گویندگی، بعد دیدم که گویندگی خیلی جذابه، صدا پیشگی هم خیلی جذابه. رفتم کلاس دوبله، بعد دیدم خب برای صدا پیشگی بهتری شدن کلاس تئاتر خیلی خوبه و اینطوری شد که مسیر زندگی من اینطوری شکل گرفت. من دوست داشتم این ماجرا رو بگم و یاد کنم از ایشون که اگر ایشون نمیگفتن که تو واقعا دوست داری که بخوای کتاب بخونی، اصلا این مسیر برای من شکل نمی گرفت.
باشه خانم، چه کتابایی با صدای شما حالا اگه به یاد دارین برای دانشگاه تهران ضبط کردین؟ خب بچه‌ها قطعا اون کتابایی که شما ضبط کردین کتابای دانشجویی بوده دیگه، احتمالاً بچه‌ها اون کتابا رو شنیدن، ولی خب همین یه یادی کنین از اون کارایی هم که انجام دادین.
راستش کتابام زیاد بود، خیلی کتابای تخصصی بود و زیاد بود، ولی اولین کتابی که ضبط کردم و صادقانه میتونم بگم خیلی هم متوسط رو به پایین ضبط کردم، کتاب 30 قصیده از ناصر خسرو بود. اینو یادمه چون اولیش بود. و یه کتاب دیگه هم که خیلی دوست داشتم، خودم خیلی دوست داشتم و درگیری هیجانی باش داشتم، جلد سوم مثنوی شریف بود. مثنوی شریف بدیون زمان فروزانفر بود که خب اون برام خیلی ارج و قرب داشت و فکر میکنم احتمالاً الان اگه بهش برگردم، خب فکر میکنم که من احتمالاً اشتباهات زیادی کردم توش و خب خودم یه مقداری شرمسارم از دوباره شنیدنش، ولی خب خیلی برای من خیلی عزیز بود.
با اینکه شما میگین احتمالاً اشتباهاتی تو این کتاب داشتین، ولی برام ماهایی که تمام منبع مطالعاتی منتهی زمانی همین کتابای صوتی بود، همون اشتباهات شما کلی برای ما ارزشمند بود، برای اینکه ما یه چیزی از اون کتاب در دسترسمون بوده. و نمیدونم چقدر اطلاع دارین، ماها به عنوان بخش‌های نابینایان کتابخانه‌های عمومی که فعالیت می‌کنیم، کتابی که توی مرکز ضبط میشه رو در اختیار همه مراکز سراسر کشور قرار میدیم که همه بچه‌هایی که در سراسر ایران یا حتی بچه‌های فارسی زبانی که توی کشورهای دیگه هستن بتونن از این کتاب استفاده کنن. احتمالاً از این کتابایی که شما ضبط کردین، شاید مثلا از هر کدومشون 1000 تا نسخه دست بچه‌ها باشه. 60-70 تاش که توی کتابخونه هاست و بقیهش هم که حالا شما خودتون ببینید چقدر کارتون ارزش داره برای بچه‌ها. خیلی ممنونم، واقعا دستتون درد نکنه. راجب ادامه کارتون با گروه جیکو توضیح بدین.
در مورد گروه جیکو، خب من عضو شورای کتاب کودک بودم و عضو گروه کودکان با آسیب بینایی بودم که مسعود اضافه شد به این گروه و اون دورم دوره کرونا بود و خب خیلی از استودیو هم تعطیل بود و هم اینطوری بود که خب خیلی ها ترجیح میدادن کار نکنن توی اون دوره. منم ترجیح میدادم که کار نکنم و با طیب خاطر به مسعود پیشنهاد کردم که اجازه میدی من کتابا رو برات ضبط بکنم و خب مسعود هم خیلی پذیرا قبول کرد و خب من یه طرحی اصلا کلا یه چیزی همیشه تو ذهنم بود از سال 96 که خب خیلی جدی‌تر وارد فضای نابینایی شدم، اینکه خب برای خیلی از دوستانم ازشون میپرسیدم که دوستای فلان چیزو برات تعریف کنم که چه شکلیه، مثلا نمیدونم این درخته چه شکلیه یا مثلا این تصویر توش چیه. دوستان خیلی با ادب و با از سر رسمیت و اینا سر تکون میدادن و خب مثلا قبول میکردن، بعد خب خیلی هم یه توضیح بهش اضافه میکردن که کوتاه باشه و خب من متوجه میشدم که خیلی انگار دوستان راغب نیستن، خب منم پیشو قطعا نمیگرفتم. از مسعودم همینطوری پرسیدم که دوست داری برات بگم که توی تصویرام چی هست، حالا این کتابایی که ما میخونیم. مسعود گفت آره خیلی خوشحال میشم، مرسی ممنون، و بعد بازخورد داد نسبت به چیزایی که من ضبط میکردم و خب ذوق مسعود باعث شد که منم سر ذوق بیام و خب فکر کنم که چقدر جالب، چقدر خوبه همون چیزی که من تو ذهنم بود که مثلا یه سری نقاشی ها رو بخواییم مثلا توضیح بدیم برای نابینایان یا مثلا یه سری تصویرام خیلی خوبه. و این شد آغاز ایده گروه جیکو و شروع گروه جیکو که خب این همکاری بین من و مسعود شکل گرفت و خب من متوجه شدم که اگر قرار باشه این همکاری بخواد شکل بهتری به خودش بگیره حتما نیاز به دید یک تصویرگر حرفه‌ای داریم که اون خودش ماجرایی داره. و
دستتون در نکنه، خیلی هم عالی. خب برگردیم راجع به تصویرگری گروه جیکو از غزل خانم بپرسیم و اینکه چطور دنیا رو سعی میکنن از نگاه تصویر برای نابینایان توصیف کنن. چجوری این تصویرها رو به زبانی میتونین بیان کنین که یک نابینا بتونه ازش استفاده کنه؟ و راجع به گروه جیکو هم توضیح بدین که برای جیکو چی کار میکنین.
خب ما به این شکل کار کردیم که خودمون واقعیتش نمیدونستیم که چجوری باید شروع کنیم. یعنی مسعود و بنفشه که مدتی بود داشتن با هم این کار رو انجام میدادن و بنفشه کتاب ها رو میخوند و توضیح تصاویر رو میداد که بعد من اضافه شدم به گروه که حالا اونو بیشتر میتونم توضیح بدم بعدن. و وقتی من وارد جمع بچه‌ها شدم، اول من پیشنهاد دادم که یه کتابی رو من برای بنفشه بدونی که تصاویرش رو نشون بدم بخونم و توضیح بدم و بعد تصاویر رو نشون بدم ببینیم که چقدر موفق عمل کردیم. و مثلا جلسه بعد بنفشه این کار رو میکرد و ما اینجوری سعی میکردیم که آزمون خطا کنیم و ببینیم که چه جاهایی داریم اشتباه کار میکنیم، چه جاهایی باید بیشتر توضیح بدیم. و در اینجا هم که مسعود به ما خیلی راهنمایی میداد که به عنوان فرد نابینا بهمون میگفت که چقدر مثلا بیشتر باید توضیح بدیم یا به جزئیات بپردازیم. هرچی هم جلوتر رفتیم فهمیدیم که باید از جزئیات کمتر کنیم، چون یه جاهایی داشت انقدر توصیف تصاویر زیاد میشد که خسته کننده میشد برای مخاطب و بیشتر از متن کتاب میشد، بیشتر از داستان میشد. و اینجوری کم کم شیوه نامه نوشتیم و هرچی هم جلوتر رفتیم خب بهتر شد دیگه. و شیوه ناممون هم که تکمیل شد، یه سری معیارهای انتخاب برای کتابهامون گذاشتیم که سعی کنیم به اون همیشه پایبند باشیم و نقض نکنیم اون معیارهامونو. اصلی ترینش این بود که چون کتاب‌های تصویری چند گونه دارن، یه کتاب‌های تصویری هستن که متن و تصویرشون خیلی متقارنن و اگه تصویر فقط دیده بشه، خیلی از بچه‌هایی که مثلا سواد خواندن ندارن تصاویر کتابو نگاه میکنن متوجه داستان میشن. یه سری کتاب‌ها اینجوریان که دقیقاً متقارن با متن. یه سری از کتاب‌ها هم هستن که تصاویرشون فقط بخشی از متن رو کار کردن که اونا هم تقریباً میشه گفت که تصاویرشون خیلی حائز اهمیت نیستش. ولی یه سری تصاویر هستن که خیلی تصاویر هستن که روایتگر داستانن یا حتی میشه گفتش که روایت متن و روایت تصویر اصلا مجزان، گاهی وقتا متناقضن، در واقع اینا کنار هم دیگن که روایت نهایی رو میتونن نشون بدن. حتی یک سری کتابهایی هستن که بدون متن هستن و فقط تصویرن. البته ما کتابهای بدون متن رو کار نکردیم، ولی بیشتر ما سعی کردیم اون کتابهایی رو کار کنیم که روایت تصویر خیلی حائز اهمیت بوده تو این کتاب و اگر شنونده تصویر رو نمیدیدی نمیتونست کامل درک کنه که داستان اصلی چیه. و اولین کتابی هم که بچه ها کار کردن کتابی بود که من خودم تصویر سازی کرده بودم، کتاب تو یک جهانگردی، که دقیقا همین گونه بود که روایت تصویر و متن از هم مجزا بودن. چیزای دیگه‌ای که برای معیار انتخاب کتابمون بود این بود که ژانرهای مختلف رو انتخاب کنیم، موضوعات متفاوت رو انتخاب کنیم. مثلا اگه یکیش راجب جنگ، راجب صلح که تم ناراحت کننده داره، کتاب بعدیمون رو سعی می‌کنیم یه کتاب شاد انتخاب کنیم که همه ژانرها رو پوشش بدیم در واقع. و کتاب‌هایی رو سعی می‌کنیم انتخاب کنیم که جدید باشن و خیلی قدیمی نباشن، که احتمال این وجود داشته باشه که گروه‌های دیگه قبل اینا کار کرده باشن. و یکی از نکات دیگه‌ای هم که می‌خواستیم بهش توجه کنیم بود که مورد توجه منتقدین و مخاطبین قرار گرفته باشه و برگزیده شده باشه. و شورا هم در واقع اینو بهمون پیشنهاد داده بود که سعی کنین از کتاب‌های برگزیده انتخاب کنین کتاب‌هاتون رو.
خب چطوری به گروه جیکو اضافه شدین؟
من اینجوری به گروه جیکو اضافه شدم که توی دوره کرونا من آخه سعی کرده بودم که کم کم نویسنده کتاب کودکم بشم و کلاس‌های نویسندگی برای کودکان شرکت می‌کردم. توی یکی از این کلاس‌ها با مسعود هم کلاسی بودم و کلاسامون هم آنلاین بود و اصلا من نمیدونستم که مسعود نابیناست، چون انقدر فعال بود و نقش پررنگی توی گروه ما داشت. ما مشقای کلاسمون رو که داستانهایی که مینوشتیم مسعود جمع‌آوری میکرد و PDF میکرد و من اصلا نمیدونستم که مسعود نابیناست. یه روزی که داستانی که نوشته بودم شخصیت داستان ناشنوا بود و مسعود میگه اینجوری من یه توجه هم جلب شد و اونجا به هم پیغام داد و بهم تبریک گفت سر جایزه‌ای که کتاب تو یک جهانگردی برنده شده بود، تبریک گفت و بعد گفتش که آره کتابو به این شکل خوندم و من تازه اینجا متوجه شدم که بچه‌ها دارن چی کار میکنن. و مسعود پیشنهاد داد که مثلا میتونی کمکمون کنی برای این کار. و من فکر کردم که ازم کمک میخوان که راجع به تو یک جهانگردی یه ذره مثلا کمکشون کنم، مثلا بهتر درک کنن این کتابو. گفتم که آره چرا که نه. به گروهشون اضافه شدم و کم کم دیدم که نه، بچه‌ها اصلا کلا برای گروهشون منو دعوت کردن و منم استقبال کردم. بعد مدت‌ها فکر می‌کنم یک سال بود بهشون گفتم که بچه‌ها من فکر می‌کردم که فقط برای این کتاب از من دعوت کردیم. من خیلی خوشحالم که ادامه دادم این کارو با شما.
خیلی هم عالی. آقا میلاد خیلی ساکت موندن، فکر کنم دیگه حوصله‌شون هم سر رفت. راجع به موسیقی حرف بزنین و اول بگین چطور به جیکو اضافه شدین خودتون، بعد چطور موسیقی رو برای کتاب کودک شما ملموس میکنین و خب گروه که شما براش دارین موسیقی تولید میکنین گروه خاص نابینا هست، ولی بالاخره آثار شما همگانیه اما شما برای افراد خاص دارین تولید میکنین. چطوری این موسیقی رو خیلی ملموس میخواین به کودک نابینا برسونین که داره چی میگه و هدف این موسیقی که روی کتاب گذاشته چی هست؟
بله، خیلی متشکرم از شما. راستش مسعود جان دوست صمیمی پسرزاده من هستم. این طرف با هم دیگه آشنا شدیم، ولی بخوام مثلا دقیق تر بگم سال 97 با یک کتابی آشنا شدم به نام مقدمه‌ای بر موسیقی درمانی. خیلی برام جالب بود وقتی این کتاب رو برق می‌زدم می‌خواندم، دیدم که موسیقی درمانی یا موزیک تراپی یه رشته دانشگاهیه که از نزدیک‌های دهه 60 میلادی داخل کشور آمریکا به بنیان گذاری شده اگه دقیق بگم. و دانشگاهی بودن این رشته خب خیلی برای من جالب بود، باعث شد که بتونم اعتماد کنم به این کتاب و شروع کنم به خوندنش. توی موسیقی درمانی در واقع این دانش به ما کمک میکنه که چطور برای گروه های معلولین آهنگ سازی کنیم که این آهنگ ها هم متناسب با طریقه شنواییشون باشه یا طریقه ادراکشون و همینطور باعث رشد و پیشرفت باشه. در واقع هر گروه مختلفی یک سری نیازهای خاص داره که خب رعایت کردن اون نیازها کمک میکنه که موسیقی قابل پذیرفتن باشه یا حداقل کمک کننده باشه. مثلا برای گروه هایی که آسیب بینایی دارن که ما تمرکز و تخصصمون روی این گروه هست، این صورتی که ریف ها رو طوری برگزینیم که به حرکت این گروه کمک کنه، یا صداهایی که خیلی صدای ریف یا صدای چیز هستن استفاده نکنیم. توی این مبحث خب آیتالیان خیلی کمک میکنن و گوششون خب به قدر خیلی بالایی دارن، کمک میکنن صدا رو اصلاح کنن. قرار دادن بنیان موسیقی، یعنی موسیقی افراد با نیازهای ویژه روی علم موسیقی درمانی، خب خیلی اهمیت خاصی داره. به نظر من در نظر گرفتن بنیان ساخت موسیقی روی رشته موسیقی درمانی قدم اول برای ساخت موسیقی برای معلولین. بعد از اون قاعدتا عمومی موسیقی مثل دانش چند صدایی یا دانش انتخاب ساز، اینها میتونه کمک کننده باشه. مثلا هر سازی میتونه بیانگر یک رنگ صدایی باشه. ما با سازها میتونیم رنگهای صدایی رو تداعی کنیم برای مخاطبمون. به عنوان مثال ساز سنتور از همونطور که رنگ سیماش از سیمهایگر شروع میشه و بعد رنگ نقره‌ای میشه، اون سیمها هر کدوم یه رنگی رو بر ما دارن. یا سازهای بادی هم همینطور، اصلا سازهای بزرگتر صداهای مثلا ساز برنجی صدای با رنگ نارنجی رو شاید تداعی کنن. این دانش سازبندی به ما کمک میکنه که ما بتونیم یک تصویر رو بازسازی کنیم. حالا هرچقدر اینها رو با دقت بیشتری کنار هم بچینیم یا با حوصله بیشتر، از اون میزان سرعت موسیقی هم یکی از عواملیه که باز به ادراک کمک بیشتری میکنه. یعنی خب ما قاعدتا همینتون خیلی موسیقی های با سرعت بالا بسازیم برای گروه هایی که در حال توانیابی هستن. این ها یه سری نکاتی هست که خب من تو ساخت موسیقی رعایت میکنم و توی آهنگای کلاس های جیکو سعی کردم که هم از سازهای ایرانی استفاده کنم و هم سازهای غربی، و باعث میشه که خب یکم شاید کمک کنه به این که آشتی حالا فرهنگی مثلا صورت بگیره، یا یه بار موسیقی یعنی تیپ وقتی سری پیدا کنه دیگه. در واقع منظورم اینه و میتونید سازه مختلف رو بشنوید توی آهنگا، ستار یا سنتور، سازه گروه خانواده ویولون ها، اینا توی آهنگا جیکو استفاده شده. خب که هم تنوع بیشتری داشته باشه، همین که یکم توی موسیقی کودک سعی کردم یکم به سمت موسیقی جدی هم حرکت کنم، یعنی یکم موسیقی کودک رو متنوع‌تر یا وسیع‌تر بنویسم که شاید این فرهنگ آموزش موسیقی بیشتر جا بیفته یا عامیانه تر بشه، فراگیر تر بشه.
خیلی ممنون از توضیحات کاملتون.
میلاد یه دفتر نوت مخصوص داره برای گروه جیکو، بعد خیلی حالت دفتر نقاشی داره، یعنی اینکه تعیین میکنه که یک نوت نماینده یک چیزه، یعنی یک رنگ رو انتخاب میکنه و میگه این نماینده یک چیزه. مثلا اگه فضای ما دریا داره، آسمون داره، شب داره یا چیزی، میگه این رنگ توی نوت من نماینده این مثلا المان تصویری. و از طرف دیگه اگه شخصیت های متفاوتی وجود دارن، باز هم یک المان آهنگین براش تعیین میکنه. مثلا تو کتاب تو یک جهانگردی یک خواهر و برادرن که در موسیقی که داره میلاد میسازه هر کدوم یک نمادی دارن و اینا با هم دیگه صحبت میکنن، با هم دیگه تعامل دارن، فعالیت میکنن یا هر چیزی. و یه نکته دیگه، اگر یک اتفاقی، یک حالتی، یک حادثه‌ای داره تو تصویر اتفاق میفته، آهنگایی که میلاد میسازه این رو توش میذاره. مثلا اگر کوهستانه و یه سنگی داره غلط میزنه و میاد پایین، یک صدای کوبه‌ای تو موسیقیش میاد و این نماینده همون سنگ است که داره غل میخوره و میاد پایین. و مثلا اگر دو نفر دارن میدون، یه جوری ساز میزنه مثلا با سنتور که اون دویدنه تداعی بشه. اگه با هم دعوا میکنن، با هم قهر میکنن، با هم اینا تو موسیقیش اتفاق میفته و اینا خیلی جذابه. واقعا کمک میکنه در این که با اینکه ما تصویر رو نداریم بتونیم تجسمش بکنیم، با حال و هوای هیجانیش درگیر بشیم، بتونیم اون رو بفهمیمش. این چیزیه که واقعا من وقتی آهنگای میلاد رو میشنوم لذت میبرم. حالا دوستان میتونن نمونه کتابهایی که در فیدیبا هست از گروه جیکو رو دانلود بکنن، گوش بدن و نظرشون رو در این راستا به ما بگن.
آقای مهجوب چطوری به گروه جیکو اضافه شدین؟
خاطرم هستش که نحوه همکاریم با گروه جیکو به این صورت بود که سال گذشته من از مسافرت برمیگشتم، رفته بودم رشت، از رشت داشتم برمیگشتم و توی مسیر میخواستم برم یه جنگلی رو هم سر بزنم و بعد بیام تهران. تو ورودی جنگل یه تصادفی شد، یه ماشینی از پشت زد به من و حالا اون شخصم چون خودش ساکن تهران بود، افسر اومد و قرار شد که بیایم تهران و برای دریافت خسارت. من اومده بودم نمایندگی بیمه به عوارضی تهران کرج اونجا تو اون مسیر، و اونجا بود که مسعود به من زنگ زد. حالا کارم هم راه افتاده بود، اون شخصی که اونجا بود منو شناخت از رو صدام و که فهمید گوینده رادیو جوان هستم. کارم حالا راه انداختن و مسعود تماس گرفت، من گوشی رو برداشتم و اون موقع خیلی هم ناراحت بودم چون قبلش برای من خسارت خیلی کمی رو زده بودند و من رفته بودم که اعتراض بکنم. اون شخص حالا متوجه شد که من یعنی صدامو شناخت، متوجه شد، کارشناس فرستاد که دوباره ارزیابی بشه. تو همین گیرودار بودیم هنوز، یعنی کارم خوب راه نیفته بود، ناراحت بودن که مسعود تماس گرفت خودش معرفی کرد و گفت ما یه همچین گروهی داریم، میخوایم کتابهایی رو برای نابیناها صوتی بکنیم، یه کارهایی رو هم پیش بردیم، با دو نفر هم همکاری کردیم برای تدوینش. حالا اونجوری که میخواستیم نشده، یه نفر شما رو معرفی کرد و قصد داریم که حالا به شما بگیم اگر مایل بودید با ما همکاری بکنید، که من از این کار خوش آمد حقیقتش، چون تجربه یه همچین همکاری رو من قبلا با گروه مجلات دانش آموزی رشد داشتم. مجلات رشد کودک رو، شعرها و داستانهاش رو میدادم گویندم میخوند، بعد من اینها رو فضا سازی میکردم، افکت میذاشتم و بعد در نهایت یه فایل صوتی میشد که یه QR کد طراحی میکردیم و تو مجله کنار شعر و داستانها چاپ میشد QR کد. والدین بچه‌ها گوشی رو میگرفتن روی QR کد، اون شعر یا اون داستان براشون پخش میشد. فوراً یاد همچین تجربه افتادم، دیدم خب دقیقاً کاری که قرار هست بچه‌ها بکنن همون کاریه که من تجربهش رو دارم. حالا با این تفاوت که اونها مثلا من برای هر شماره از مجله 7 تا 8 تا شعر و یکی دو تا داستان کوتاه این کارو میکردم، اینجا حالا یه داستان 12 صفحه‌ای هستش. ولی خب کلیت کار همون بود، استقبال کردم و چون قلباً و قبلاً هم تو ذهنم همچین چیزی بود که به خاطر اینکه حالا در خانواده‌ای که بودم دو نفر باهاشون زندگی می‌کردم که نابینا بودند، برادر خانومم و خواهر خانومم، خیلی دوست داشتم با این جور افراد با فضای زندگیشون با مشکلاتشون مواجه بودم و می‌دیدم از نزدیک که خوندن کتاب همیشه برای بچه‌های نابینا یک دغدغه هستش. بنابراین خیلی خودم دوست داشتم که بخوام یه همچین همکاری رو داشته باشم یه روزی اگر فرصتی پیش بیاد. به محض اینکه مسعود پیشنهاد رو داد و حتی یادمه که گفتش که اصلا چقدر دستمزد میگیرید مثلا ما بخوایم این رو جور بکنیم، اینا گفتم اصلا نیاز دستمزد نیست، من رایگان انجام میدم و دوست دارم این کار با هم پیش ببریم با هم دیگه. و خب مسعود یه روز اومد دفتر من و صحبت کردیم، کارها رو آورد، کتاب آورد به من داد و کار رو شروع کردیم. خیلی کاری بود که خودم دوست داشتم، به دلم نشست و تا الان 3 تا کتاب رو ما کامل کردیم، آماده شده و امیدوارم که سایر بچه‌های گروه از کارم راضی بوده باشن. من همه تلاش خودم رو سعی کردم که به کار بگیرم و سلیقه‌ام رو به کار بگیرم. طبیعتاً یه بخشی از کار همچنان ممکنه که سلیقه‌ای باشه، اما به هر حال من تمام تلاش خودم کردم و با عشق و با جون و دل این کار رو انجام دادم.
برگردیم به آقای طاهریان.
چیزی که خودم بخوام بگم در باب کار کردن من تو گروه جیکو اینه که خب دو تا کار انجام دادم. یکی بحث هماهنگی ها بوده، در هر جایی مکاتبه با شورا، مکاتبه با ناشر، مکاتبه با اعضای متفاوت، پیگیری کارها، و از طرف دیگه هم به عنوان کارشناس کودک با نیازهای ویژه فعالیت کردم برای اینکه کاری بکنم اون چیزی که داره در صوت مطرح میشه، حالا در قالب کلمه یا موسیقی و یا افکت گذاری، چیزی باشه که کمک کنه در باب تجسم اون مسئله. اول در باب کارشناس نابینا بگم، ببینید ما توی توضیحاتمون سعی میکنیم که اونجوری که غزل گفت به مطالبی بپردازیم که در تصویرسازی به ما کمک بکنن. مثلا تکنیک تصویرگر رو سعی میکنیم کمتر بهش بپردازیم. خیلی قشنگن ولی خیلی محتوایی رو منتقل نمی‌کنن، یا سعی می‌کنیم اگر داریم جزئیات رو در نظر می‌گیریم اولویت بندی بکنیم. اوایلش که ما داشتیم مشق می‌کردیم توضیح دار کردن کتاب رو، سعی می‌کردیم تک تک جزئیات رو بگیم و این باعث می‌شد که خب ما با کتاب کودک سر و کار داریم، متن کتاب خیلی کوتاهه و توضیح تصاویرش خیلی طولانی بشه. یه جای دیگه اصلا به یه جایی رسیدیم که ما داشتیم یه کتاب رو کار می‌کردیم، یه اتاقی بود که یه کاغذ دیواری داشت و من اصرار داشتم که این کاغذ دیواری هم توصیف بشه که غزل عصبانی شد، گفتش که بابا این دیگه طرح کاغذ دیواری مسعود خیلی مهم نیست. و این دیگه شد قانون ما که جزئیات بی ربط، جزئیات اضافه، تکنیک تصویرگر، چیزهای گمراه کننده، اینها رو کنار بذاریم، از جملات کوتاه استفاده بکنیم، کلمات عامیانه و کودک فهم استفاده بکنیم که مخاطب اون متوجه بشه، درکش رو در نظر بگیریم در کلماتی که داریم می‌نویسیم. چون ببینید توضیح تصویر چیزی نیست که توی کتاب حضور داره، ماییم که داریم این رو تولید می‌کنیم، پس باید هم یک چیز هنری باشه که ارزش کتاب رو از بین نبره و هم متناسب و درک فهمش باشه و چیزهایی از این دست. و مثلا اگر داریم تصویر رو توضیح دار میکنیم، کار من اینه که اعلام کنم این چیزی که دارید میگید چه چیزی رو داره در ذهن من تولید میکنه و بچه ها تطبیق میدن با اون تصویر واقعی و میگن نه این چیزی که ما میخواستیم این نبود، یا این چیزی که داریم میگید همون چیزی که اینجا هست. و به عنوان یک فرد مخاطب نابینا من این تصاویر موسیقی ها رو گوش میدم و میگم که آیا واقعا داره این اتفاق تجسمه در من شکل میگیره یا نه، و این تجسمم رو به اشتراک میذارمش. و حساسیت هایی که بچه های نابینا دارن، چه در باب شنیدن، مثلا در باب موسیقی اگر تیزی وجود داره، اگر نویزی وجود داره، اینها رو تذکر میدم به میلاد که لحاظ بکنه که اینا رو از بین ببره. یا اگر درباره کلمات هست، چون خب ببینید ما با بچه های با آسیب بینایی سر و کار داریم که یه مقدار خزانه لغتشون در یه سری مباحث به ویژه مباحث دیداری بصری متفاوته، مثلا چیزی به نام رنگ یا یه سری حالتهای پیچیده چهره، اینها چیزاییه که بعد درشون توضیح داده بشه یا هر چقدر هم توضیح بدیم متوجه نمیشه. مثلا اگه شما یک رنگ خیلی خاص رو توضیح بدی، مثلا کالواسی، چه میدونم کلی باید توضیح بده که رنگ کالواسی یعنی چی. پس خب با سعی میکنیم از رنگای خالصتر استفاده بکنیم، چیزهایی که عامتر هستن، قابل فهمتر هستن. یا اگر درباره حالت هیجانی میگیم، مثلا غمگینه، سعی میکنیم بگیم که چرا ما فکر میکنیم این فرد غمگینه، یعنی المانهای چهره، المانهای بدنی، یعنی زبان بدن رو بهش توجه میکنیم. یا چیزهایی که برای یک فرد با آسیب بینایی میتونه مهم باشه، اهمیت داشته باشه، کمک کننده باشه، در زندگیش میتونه نقشی بیافرینه، مثلا مثل ظاهرش، تیپش، موقعیت تاریخی، جغرافی، زمانی، اجتماعی، چیزهایی که خب جای دیگه تقریبا نیست، اینجا ما میتونیم بهش کمک بکنیم که باهاش آشنا بشه و بتونه در اون فرآیند اجتماعی شدن به کارش بیاد. این دباب این که کارشناس کودک با نیازهای ویژه داره در گروه جیکو چه کاری انجام میده. دباب هماهنگی هم خب ما در قدم اول تلاش کردیم خودمون رو به شورای کتاب کودک بشناسونیم و اهمیت و ضرورت کار جیکو رو بهش بفهمونیم، بهش بگیم که ما میخوایم واقعا چه کاری بکنیم، چون خب کاری بود که اولش خودمون نمیدونستیم چی کاری میخوایم انجام بدیم، بعد نمیدونستیم چجور رو منتقلش کنیم و این ذره ذره شکل گرفت با شیوه نامه هایی که داشتیم، آینامه هایی که نوشتیم، از این چیزا. بعد با ناشرین سعی کردیم صحبت بکنیم که اونها رو دعوت بکنیم به این کار و قانعشون بکنیم که میشه از طریق کتاب صوتی کتاب های تصویری رو کار کرد، تولید کرد. و حالا دباب انتشاری که دغدغه‌های جدی ما بود، چون ناشرینمون میگفتن که آقا این کتاب‌ها میتونه کتاب‌های جذابی بشه و نقض کپی رایت شکل بگیره و باید کاری بکنید که حق و حقوق ما رعایت بشه، یعنی جای درست حسابی منتشرش کنه. پس ما دیگه رفتیم در بسترهای قانونی عرضه کتاب الکترونیکی، یعنی فیدیبو قرارداد بستیم، شورا رو قانع کردیم که با اونها قرارداد ببنده که این دغدغه ناشرین بهش توجه بشه، چون اجازه نمیدادن، دست و دلشون میلرزید در باب اینکه به ما اجازه بدن. ما برای این کارا کلی پیگیری کردیم و بعدم و نامه‌نگاری هایی که داریم با ناشرین، با نویسنده ها و چیزهای از این دست که هی بخوایم کار جیکو رو بهش معرفی بکنیم و ازشون بخوایم که با ما کمک بکنن در کاری که داریم انجام میدیم.
آقای مهرجو، نحوه کارتون هم در جیکو بگین.
نحوه کارمون در واقع همونطور گفتم روز اول که مسعود اومد دفتر پیش من، چون کار ما معمولا اینجوری هستش که حالا پادکست میخوایم تدوین بکنیم یا برنامه رادیویی ممکنه باشه، فایل خام رو ما تحویل میگیریم با کلی توپق و با کلی نویز و کلی مشکلات و اول از همه مثلا میشینیم نویزگیری میکنیم، آمبیانس ها رو میگیریم، بعد میشینیم مثلا توپق ها رو در میاریم، بعد بعضی از محتواها ممکنه حالا تو بعضی از کارها معایزی داشته اونا رو خارج بکنیم، جای کات هاش رو مشخص بکنیم، بعد گوش بکنیم دوباره ببینید فضا سازیش که نیاز داره به چه صورت هست، چه موسیقی هایی نیاز هست انتخاب بکنیم و تو دل کار ازشون استفاده میکنیم و بازشنوی و در نهایت خروجی میگیریم کار رو. در این مورد مسعود روز اولی که اومد یه شیوه نامه‌ای برای من آورد که فکر کنم از قانون اساسی جمهوری اسلامی یک یا دو بند کمتر داشت، اصلهایی داشت که کاملا مشخص شده بود که باید اینجوری باشه اینجوری باشه، که من به مسعود گفتم مسعود کارم خیلی ساده کردید، در این حال وقتی من این کار رو انجام بدم این کار دیگه کار احسان مهرجو نیست، هر کسی دیگه این کار انجام بده یه خروجی از تو دلش میاد بیرون و مشخص نمیشه این کار کار کیه، کار باید امضا داشته باشه، چه خوب چه بد. من اگه کارم بده باید مشخص باشه، اگه کارم خوبه باید مشخص بشه، اگه خوش سلیقه هم باید تو کار خودشو نشون بده، اگه بد سلیقه هم باید خودشو نشون بده. شما الان همه چیز رو مشخص کردید، البته یه سری چیزا که قواعد بود که باید رعایت میشد، مثلا اینجا معرفی کتاب میاد بعدش مثلا یه موسیقی بیاد بعد مثلا صفحات معرفی میشه، یه اصولی داشت خب اونها بود، ولی یه جاهایی تقریبا میشه گفت سلیقه بود که به نظرم توش اومده بود که وقتی به مسعود توضیح دادم خیلی راحت پذیرفت و یه مقدار دست منو بازتر گذاشت و خب من یه اتود اولیه زدم برای مسعود فرستادم، گفت مثلا نه اینجاش منظور اون این بودی که اینجوری بشه اینجاش اینجوری بشه، و فکر کنم با یه بار بازشنوی توسط مسعود تو ورژن دومش اون چیزی که میخواستن تحویل داده شد و حداقلش یادم که یک بار من ادیت کردم کلا کار اول رو و بعد یه کار دوم و سوم دیگه خودم میدونستم باید چی کار بکنم. حالا یه جایش سلیقه بود که اتفاقا خیلی هم دقیق بود، چون به هر حال بچه‌های نابینا فوق‌العاده شنوایی دقیق و حساسی دارن که گاهی اوقات ماها خودمون حواسمون نیست. مثلا من یه فضاسازی رو استفاده کردم که مسعود یا بقیه دوستان که شنیده بودن خیلی ظریف گفته بودن که مثلا این پرنده‌ای که اینجا استفاده کرده صداشو این پرنده روزگاهی شامگاهی نیستش، اینجا مثلا صحبت از این بوده که شب شده. حالا مثلا تو حالت عادی واقعا خیلی از افراد میدونم که دقت نمی‌کنن، اما خیلی خوشحالم که مسعود و بقیه بچه‌های گروه اینقدر دقیق کار رو شنیدن و کار رو دنبال می‌کنن و اینقدر خروجی حالا نمیتونم بگم بی‌عیب و بی‌نقص، اما با کمترین نقص با کمترین خطا کار آماده شده به نظر خودم و امیدوارم که این شانس و این فرصت رو داشته باشم که تو ادامه کار هم بتونم با گروه جیکو همکاری داشته باشم و عضو از این گروه باشم.
داستان افکت رو من یه تشکر ویژه بکنم از آقای مهرجو، چون ما همیشه کار رو تیکه پاره میاریم بهش تحویل میدیم، نمیدونم بازی تصویر یه جای، متن کتاب یه جای، آهنگا یه جای، بعدم خود کتابم میاریم میگیم داداش اینا رو به هم دیگه بدوز، بعد تصویر کتابم ببین و یه جور اینو بدوز یه جور صدا گذاشت بکن که شنونده ما با گوش دادن این کتاب صوتی حس این فضا رو بگیره، بتونه تصویر رو تجسم کنه. واقعا خیلی متشکرم که دوخت و دوز و اوتو آخر رو آقا میزنه، خیلی هم بی‌نظیر میزنه، یه جوری میزنه اصلا دردش نمیشه. حالا خیلی دوست داشتم درباره افکت توضیح بدی، چون اصلا یه بخشی از فضا سازی و تجسم تصاویر بر عهده افکت هاست که اینو گذاشتیم شما توضیح بدی که اصلا یعنی چی، و درباره حساسیت های شنوایی بچه‌ها هم میذاره توضیح بدی، چون این بحث نویزگیری و نمیدونم بالانس کردن صدا اینا همش چون مرتبط با شما بوده ما هیچ کدوم اینا رو اشاره نکردیم.
خواهش می‌کنم. ببینید افکت در واقع بخشی از یک دسته صوتی هست که به محتوا روح میده، یعنی افکت وقتی به یک محتوای اضافه میشه انگار که اون محتوا رو از حالت دو بعدی به حالت سه بعدی تبدیلش کرده. فکر کنید که مثلا یه نقاشی شما داشته باشید که روی کاغذی کشیده شده باشه، وقتی افکت به این اضافه میشه یهو اون رو از ورق از صفحه میکنه میارتش بیرون و سه بعدیش میکنه و شما خودتون رو در اون فضا احساس میکنید. خوبی افکت این هستش. افکت ها معمولا زمان کوتاهی دارن، ممکنه مثلا نیم ثانیه، یک ثانیه باشن تا مثلا 10-15 ثانیه. حالا مثلا ممکنه که صدای رعد و برق و باران باشه 10-15 ثانیه، ممکنه یه صدای مثلا واق واق یه سگ باشه 1 ثانیه، یه صدای دینگ در باشه، زنگ باشه یا یه شلیک باشه 1/4 ثانیه. ولی زمان اصلا تو افکت اهمیتی نداره، ذات خود افکت هستش که وقتی شما گفته میشه که مثلا پا رو بچه میذاره بیرون تو داستان، یه دفعه میبینی که قبار هستش و صدای مثلا نظامی ها رو میبینه که این گروه یه نظامی ورن یه سری نظامی اون ور، یه دفعه افکت صدای تیربار و صدای مسلسل و تفنگ و خمپاره اضافه میشه، یه دفعه شنونده خودش رو وسط یک میدان جنگ تصور میکنه، انگار که گذاشتنش وسط میدان جنگ. افکت خوبیش این هستش. خب من زمانی که هلوش 11-12 سال پیش که شروع کردم تدوین صدا رو، همون موقع خیلی زود متوجه شدم که اگر بخواد کارم خوب باشه باید یه آرشیو غنی از افکت های مختلف داشته باشم. خب یه مجموعه از افکت ها رو اون موقع من تهیه کردم که شبکه بی بی سی اونها رو گردآوری کرده بود و من خریداری کردم اون افکت ها رو، فکر میکنم 5 تا DVD بود. وقتی میگم 5 تا DVD تعداد بی نهایت افکت میشه، چون افکت ها گفتم زمان هاشون نیم ثانیه، یه ثانیه، 2 ثانیه است. گاهی اوقات ما این افکت های 2 ثانیه‌ای رو لوپشون میکنیم، میچسبیم، یعنی 20 بار پشت هم من میچینم اینا رو و فیدشون میکنم تو هم دیگه. شاید شنونده متوجه نشه ولی مثلا یه فضای باران یا یه فضای جنگل مثلا 30 ثانیه‌ای میسازیم ازش، ولی خود این فایل ها خیلی حجمشون کمه و وقتی میگیم 4 تا DVD شاید بالغ بر مثلا 500,000 افکت میشه. این افکت ها رو من تو گذر زمان نشستم مثلا خودم اینا رو دستبندی کردم، طبیعت، حیوانات، ابزارآلات، دیجیتال، اسپورت، محیط های ورزشی، بعد مثلا حیوانات رو خودم آمدن باز فولدر بندی کردم، سگ، گربه، گراز، خر، الاغ، شتر، فیل، حشرات، همینجور محیط مثلا طبیعت رو، محیط مثلا باران، رعد و برق، تگرگ، آب، درخت، مثلا چه می‌دونم نسیم، خشخش برگ، حالا راه رفتن، دویدن، خندیدن، گریه کردن، خیلی انواع افکت ها که کار هی ساده تر بخواد بشه. و خدا رو شکر یه مجموعه خوبی از افکت ها رو دارم که دستم خیلی باز گذاشته و به کمک این افکت ها توی این جور کارها سعی میکنم که اون فضایی که نیاز هست رو بتونم شبیه سازی بکنم. و خب کتاب چون مصور هست و تصویرگری خوبی داره کتاب ها، من فقط کافیه که به متن کتاب و عکس ها نگاه بکنم و بگردم متناسب با اونها تو بین آرشیوم افکت های مورد نظر رو پیدا بکنم و افکت رو تو جای مناسبش بخوام استفاده بکنم و کار بخواد، گفتم، حالت سه‌بعدی به خودش بگیره. و امیدوارم که حالا کسایی که کار رو میشنوند اون فضایی که مد نظر نویسنده کتاب بوده رو تونسته باشم که در بیارم و منتقل بکنم به شنونده.
خیلی توضیحاتتون کامل و جامع بود، دستتون درد نکنه.
غزل
خانم شما راجب تکنیک های تصویرسازی بگین، چطور این تکنیک ها رو لحاظ میکنین؟
اتفاقا ما سعی میکنیم که تکنیک های تصویرسازی رو خیلی توی توضیحات تصاویر نیاریم چون قابل درک نیست. مثلا ما میگیم تکنیک اکچولیک یا آبرنگ تأثیری نداره، حتی ما رنگ ها هم اونقدر بهش اشاره دقیق نمی کنیم. مثلا رنگ های اصلی رو میگیم، همونجوری که مسعود گفتش، مثلا نمیگیم که رنگ کالباسی، رنگ های اصلی رو بیشتر میگیم. ولی چیزهایی که خیلی برامون مهمه و توی شیوه ناممون مکتوب کردیم اینی که مثلا از همون ابتدا سعی میکنیم موقعیت زمانی و مکانی تصویر رو بگیم، حس و حالی که روی اون تصویر حاکمه و زاویه دیده تصویر، بعد شروع میکنیم شخصیت ها رو گفتن که رفتارها و کنش هاشون چیه، چه احساساتی دارن و اینکه مثلا چرا اون احساسات دیده میشه، مثلا حالت صورتشون چجوریه، حالت بدنشون چطوریه، حالت نگاهشون، جهت نگاهشون، و همینطور جلو میریم، مثلا جهت حرکت ها، حالا هر چیزی میتونه باشه، و پوشش هاشون و بافت جغرافیایی، همینجوری وارد جزئیات میشیم. خب مسلما هر تصویری همه اینها رو نداره، ولی اینا چیزاییه که بالاخره ما بهشون توجه میکنیم. و نحوه خانش تصویرمون هم که سعی میکنیم که این چیزی که بیشتر مسعود به ما کمک کرد، که همونجوری که مثلا نابینا وارد یک اتاق میشه و شروع میکنه دست کشیدن به اینکه یه تصوری از اون فضا پیدا کنه، ما هم سعی میکنیم که تصویر رو تقریبا اونجوری توضیح بدیم، و یا اینکه مثلا سعی میکنیم که عناصر اصلی رو اول بگیم و بعد شروع کنیم به عناصر فرعی رفتن، و عناصر بزرگتر و نزدیکتر رو تو اولویت قرار میدیم تا عناصر کوچیکتر و چیزایی که مهم نیست. حتی ممکنه بعضی چیزها رو دیگه اشاره نکنیم، چیزایی که در واقع گمراه کننده است و شاید حذف کنیم، و سعی میکنیم کلا یه کلیتی بدیم و شروع کنیم به جزئیات رفتن دیگه.
بنفشه جان، شما راجع به صدا پیشگی توضیح بدین، و خب چیکار میکنین این کتاب رو صورت لذت بخشی برای کودکان در بیارین؟ چجور با صداتون میخواین این شخصیت ها و کاراکترهای داستان پیش برن و صدای شما اون یک نواختی رو نداشته باشه برای بچه هایی که کتابو گوش میدن؟
یه قسمتی از کار من برمیگرده به گویندگی، که خب من توی هر نشر صوتی که هم فرد بینا میتونه ازش استفاده بکنه و هم فرد نابینا، یه بخش از کار من کاملا مشابه همون قسمته. من وقتی که به عنوان یه گوینده یه کاری بهم پیشنهاد میشه، با ناظر ضبطم صحبت میکنم و خب با هم دیگه یه همفکری میکنیم که بر اساس متن خب چه شناسنامه شخصیتی ما باید باهاش مواجه هستیم در واقع، و خب طبق این شناسنامه شخصیت که خب حالا این کاراکتر چجوریه، چه اخلاقایی داره، چه ویژگیایی داره، حتی شاید مثلا ظاهرش چطور ممکنه باشه طبق توضیحات کتاب، ما با چه آدمی طرف هستیم و خب این آدم چه صدایی میتونه داشته باشه. تا این قسمتش به نظر من کاملا مشابهه با هر کتاب دیگه‌ای که میخواد گویا بشه. نکته‌ای که توی گروه جیکو به صورت خاص باهاش سر و کار دارم اینه که خب حالا من یک تصویری هم دارم که این تصویر هم میتونه به من کمک کنه توی شناسنامه شخصیت، که خب حالا فکر کنم که این کاراکتر چجور صدایی میتونه داشته باشه، هم میتونه از جهاتی کمی برام چالش برانگیز باشه، که خب حالا توی یه کتاب متنی اولا که اونقدر لازم نیست صدا عوض بشه، ولی خب توی یه کتاب تصویری بهتره که صدا بیشتر عوض بشه، و اینکه خب حالا توی کتاب متنی من میتونم کمی از تخیل خودم استفاده کنم، قطعا شنونده چه بینا چه با آسیب بینایی اون هم از تخیلش استفاده میکنه، و خب ما با کار رئالتری طرفیم. ولی توی کتاب تصویری هم من باید متعهد باشم به تصویر و اینکه واقعا جور در بیاد، این صدایی من بتونم بسازم که هم با تصویر جور در بیاد، همین که من از پسش بر بیام، همین که با متن جور در بیاد. این هم میتونه به من تصویر کمک کننده باشه، هم برای من کمی چالش برانگیزه واقعیتش. یه نکته دیگه‌ای هم که من توی گروه جیکو باهاش سر و کار دارم، بحث کمی مناسب سازی متنیه که ما به عنوان توضیح تصویر نوشتیم و خب حالا باید گفته بشه. این متنو خب هم از لحاظ آوایی و هم از لحاظ جای نفس فکر میکنم یکی از کارهایی که من باید انجام بدم مناسب کردن این متنه، که چه من توضیح تصاویرشو بگم و چه غزل جان، باید طوری باشه که راحت باشه برای گوینده. وقتی ما داریم کلماتی رو می نویسیم، خب ما با کتاب نوشته شده که سر و کار نداریم، حتما باید کلماتی رو استفاده بکنیم که هم به راحتی گوینده بتونه پاساژهای حسی رو در بیاره و هم اینکه راحت باشه برای گوینده. این نکته‌ایه که من توی گروه جیکو باش سر و کار دارم.
یه چیزی هم در باب کار بنفشه من بگم، و اصلا کسی که داره اصطلاحا میخونه این مسئله رو، خب ما سعی میکنیم توی جیکو شخصیت ها صداهای مختلفی داشته باشن که وقتی شنونده ما میشنوه بتونه بگه خب این صدا صدای شخصیت فلانه. حالا تا الان این کار رو کردیم، شاید از یه جایی به نتیجه برسیم این کار به درد نخوره یا سخت باشه، ولی چیزی که تا الان بهش رسیدیم. و مثلا راوی یه صدا داره، کسی که توضیح تصاویر رو میخونه یک صدا رو داره. این برای این که شنونده ما بتونه اینها رو از هم جدا بکنه، شخصیت ها رو از هم، راوی رو از بقیه و متن توزیع تصاویر رو، و این چیزاییه که خب در گروه جیکو بهش توجه داده میشه.
در راستای توضیح مسعود، من دوست دارم در مورد کتاب مترسک توضیح بدم که توش هم غزل و هم مسعود خیلی به من کمک کردن. من صدای مترسک رو حالا به صورت تکنیکی میتونستم یه صدای خشداری بخوام تولید بکنم و بگم، ولی یه بار یادم نیست کجا مسعود، حتی اصلا یادم نمیاد به شوخی به جدی، یه تیکه‌ای از این کتابو که من برای ضبط کرده بودم گفت و خب من فکر کردم خیلی صدای مسعود بهتر روی این کاراکتر نشسته و خب این مترسک رو حتما باید مسعود بگه، که من ازش خواهش کردم که بگه و قبول کرد و فکر میکنم چیز بهتری در اومد. توی توضیحات تصویرشم باز من فکر کردم که صدای راوی خودم که حالا من راوی داستان بودم و توضیح دهنده تصویر خیلی با همدیگه متفاوت نیست و چون کار برای کودکانه خیلی بهتره که یه تفاوتی داشته باشه، که باز هم من اونقدر وقتی که خودم میگفتمش اونقدر ازش راضی نبودم. از غزل خواهش کردم و غزل کمکم کرد و نهایتاً کاری که در اومد من فکر میکنم خیلی رنگی تر بود، خیلی زنده تر بود و خیلی چیز بهتری در اومد. من دوست داشتم حتما بگم.
خیلی هم عالی، دستتون هم درد نکنه. حتما هم من هم دوستانی که این پادکست رو میشنون کتاب ها رو از فیدیبو، تنها جایی هست که دیگه گفتین کتاب ها منتشر میشه فعلا، درسته؟
بله بله، شورای کتاب کودک برای انتشار کتاب های جیکو فقط با فیدیبو قرارداد بسته. این 7 کتابی که شورا اجازه نشر گرفته به طور رایگان منتشر میشه.
خیلی هم عالی. پس وقتی کتاب ها به صورت رایگان هست و در فیدیبو منتشر میشه، همه میتونن استفاده کنن و این اولین هدیه هایی هست که از گروه جیکو نابینایان میتونن بگیرن و حامیشون بشن و بخوان که گروه جیکو کارشون رو تداوم بدن و با قدرت بیشتری ادامه بدن به کارشون. برای صحبت‌های پایانی در خدمت گروه جیکو هستیم. خودتون دیگه حالا به ترتیب هر جور که خودتون صلاح میدونین یکی یکی صحبت کنین و سوالی که ازتون نپرسیدم، حرفی که باید میزدین و کلن صحبت پایانیتون رو خودتون بگین.
امیدوارم که این جریان تداوم پیدا بکنه، ادامه پیدا بکنه. همونجوری که گفتم، من با کار جیکو درگیری هیجانی دارم. وقتی دارم برای جیکو کار میکنم احساس میکنم دارم برای مسعود 8 ساله‌ای که تازه نابینا شده کاری انجام میدم. به خاطر همین دوست دارم که جیکو بتونه به کارش ادامه بده و علاوه بر این آدمهای دیگه‌ای و یا ارگانهای دیگه‌ای هم به این جریان بپیوندن. یعنی ما یه سنگ رو بالای کوهستان رها کردیم به امید اینکه یک بهمنی در نهایت تولید بشه. حالا بهمن تصویر خیلی خوشونت آمیزیه، ولی ما یه گندمی کاشتیم و امیدواریم که تبدیل بشه به یک خوشه ای و این خوشه دوباره به باد سپرده بشه و دوباره خوشه های مکرر از همین یک گندم تولید بشه و همینجوری زیاد و زیادتر بشه تا جایی که یه دشت پر از گندم و گل و اینجور چیزها بشه. به خاطر همین اولا امیدوارم که موانعی که وجود داره در فرایند توضیح دار کردن کتاب‌های تصویری برای گروه جیکو کمتر بشه. حالا میتونه بحث حمایت‌هایی در باب ناشرین باشه که به ما اجازه بیشتری بدن، در راستای انتشار باشه، در باب اینکه ما بتونیم یه جایی این کتاب‌ها رو منتشر بکنیم به دست مخاطب برسه. حالا با توجه به همکاری فیدیبو احتمالاً این مسئله کمتر میشه. امیدوارم گسترده‌تر بشه، بتونیم در بسترهای دیگه همین کارو انجام بدیم. بعد مخاطبین این رو بخونن، ارتباط بگیرن، نظر بدن که ما بتونیم کارمون رو بهتر بکنیم، اشکالاتش رو بگیریم، چون ما یه جمع محدودی هستیم و تجربه خودمون، دانش خودمون رو وسط گذاشتیم، ولی اگه دیگران بتونن در این راستا به ما بازخورد بدن میتونه کار خیلی بهتر بشه. و از طرف دیگه هم دوستان معرفی بکنن فعالیت هایی که داره اتفاق میفته، هم باعث میشه که کار جیکو بیشتر دیده بشه و هم دیگران تشویق بشن. یک روزی روزگاری که کتاب صوتی وجود داشت، من هیچ وقت فکر نمی کردم آدم های بینا رقبت پیدا بکنن که بخوان کتاب صوتی بخونن، اما ما الان به جایی رسیدیم که کتاب های صوتی رو بیش از این که نابینایان استفاده بکنن الان افراد بینا دارن استفاده میکنن و همین باعث میشه که این مسئله رونق بیشتری پیدا بکنه. مسئله پول اینجا مطرح میشه، درآمد چرخه اقتصادی و مخاطب بیشتر، متقاضی بیشتر، اینا باعث میشه دوام پیدا بکنه، میتونه ادامه پیدا بکنه و دیگه به جایی برسیم که کودک نابینا حسرت خوندن کتاب نداشته باشه. و حالا این آرزویه که من به عنوان یک فرد نابینا در گروه جیکو دارم و دم همه کسانی که به ما کمک کردن گرم، دم تمام اعضای گروه جیکو گرم که واقعا مرد و مردونه، زن و زنونه در کار حضور داشتن بدون اینکه پولی بگیرن، حتی پولی وسط گذاشتن و کار رو تا اینجا رسوندن. امیدوارم که بتونیم فشارهایی که داریم از چه اجرایی، چه کاری، چه مالی، اینها رو به حداقل برسونیم، حمایت‌هایی رو داشته باشیم و بتونیم کار رو بهتر جلو ببریم. و جا داره یه تشکر دیگه‌ای هم بکنم از شورای کتاب کودک که به ما کمک کرد اصلا بتونیم این ایده رو پیاده بکنیم، در باب مکاتباتی که داشت و چیزهایی از این دست، از ناشرینی که دعوت ما رو پذیرفتن، توتی، نشر فاطمی، نشر افق و نشر مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودک و نوجوان به ما اجازه نشر کتابهاشون رو دادن و دم فیدیبو هم گرم که بدون هیچ هزینه قبول کرد رایگان کتابهای شورا منتشر بشه، چون خب شورا دغدغش اینه که تولید نداشته باشه و درآمدی هم از کتابهاش نداشته باشه و گفتش آقا این کتاب حتی اگه تو بستر قانونی هم منتشر میشه باید رایگان منتشر بشه. و این مسئله رو ما به ناشرین هم دقیقا گفتیم، تو این 7 کتابی که گرفتیم که زیر نظر شورا کار کردیم گفتیم که آقا این کتاب رو رایگان منتشر میکنیم و دم فیدیبو هم گرم که قبول کرد بستر انتشار رو به ما بده و این بستر رو هم رایگان در اختیارمون گذاشته. و اینم به شنونده ها بگم که گروه جیکو الان 3 کتاب آماده کرده و دوستان میتونن توی فیدیبو کتاب رو ببینن. یکی کتاب تو یک جهانگردی، یکی کتاب موزی که میخندید و کتاب من مترسکم ولی میترسم. کل گروه جیکو خوشحال میشه که این کتاب ها رو بگیرین، گوش بدین و نظراتتون رو اونجا بذارین و معرفی کنین به بقیه که اونها هم بشنونیشون. جدایی از معرفی گروه جیکو، جیکو خب یه هویت مستقل داره، یه گروه مشخصه، هدفش، شیوه کارش، همه ایناش دیگه الان در اومده و علاوه بر این که اسم داره یه لوگوی مشخص داره که غزل طراحیش کرده و خیلی دوست دارم در این راستا خود غزل توضیح بده که اصلا لوگو چیه، تصویرش و منظورش چیه. اینم با توجه به اینکه خب مخاطبین ما افراد با آسیب بینایی هستن، خوبه که تصویر لوگومون براشون توضیح داده بشه.
خب من طراحی گرافیک خوندم توی دانشگاه و خیلی دوست داشتم که لوگورم خودم کار کنم و سعی کردم با توجه به عنوان گروهمون که جیکو هست و مرتبط با جیک جیک کردن یک گنجشکه، طراحیمون اینجوریه که یک گنجشکی روی کتاب ایستاده و چشماشو بسته و سرش یکم بالا گرفته و انگار داره آواز میخونه و یه جوری جیک جیک میکنه و اینو سعی کردم که یه حالت بچه گنجشکی باشه که انگار که خیلی بازیگوشانه روی کتاب ایستاده و یه کلاه کاغذی از این کلاه‌های اوریگامی که به شکل قایقه و بچه‌ها موقع بازی‌هایی که مثل ملوان‌ها با هم می‌جنگن یه کلاه اینجوری قایقی درست می‌کنن رو سرشون می‌ذارن، از اون کلاه‌ها این گنجشک رو سرش گذاشت. کتابی هم که روش ایستاده این گنجشک، کتاب در واقع یه جوری برعکسه و مثل یک شیروانیه، یه خونه هم در واقع میتونه دیده بشه، تداعیه یک شیروانی هم میتونه باشه که یک گنجشک روش ایستاده، ولی در واقع یک کتابیه که گنجشک روی عطفش ایستاده.
خیلی خوش اومدین دوستان خوبم. درخشه و غزل، صحبت‌های پایانیتون رو میشنویم، بفرمایید.
من خیلی تشکر میکنم از شما و پادکست خوبتون. امیدوارم که این جریانی که ما داریم قدم به قدم پیش میریم این مسیر ادامه داری باشه و بتونیم آدمهای رو با خودمون همراه کنیم، بتونیم خودمون پیش بریم و امیدوارم واقعا مسیرمون برامون هموارتر بشه و آرزوهای نیکو براتون دارم.
خیلی خوش اومدیم غزل جان، حرفای پایانی شما رو هم بشنوید.
من خیلی تشکر میکنم از شما که ما رو دعوت کردیم به پادکست نواک و امیدوارم که بتونیم مسیرمون رو ادامه بدیم و با ناشرین بیشتری کار کنیم و کتابای بیشتری کار کنیم، چون واقعا من خودم عاشق کتابهای تصویری ام و هر بار این کتاب ها رو با شوق و ذوق انتخاب میکنم و بچه ها پیشنهاد میدم. واقعا حیفه که اینا رو نتونیم به دست مخاطبینی که میخواییم برسونیم. امیدوارم که بتونین کتاب های بیشتری کار کنیم. ممنون از شما.
خیلی خوش اومدین. به عنوان صحبت پایانی، حرفی که دوست داشتین بزنین و چیزی که مونده و ازتون نپرسیدم، آقای خالص خوشحال میشیم که صحبتاتون رو بشنویم.
خواهش میکنم، من صحبت خاصی ندارم. از تمام اعضای گروه تشکر میکنم و امیدوارم بتونیم این مسیر رو ادامه بدیم و خیلی ممنونم از شما که وقت گذاشتین، بزرگواری کردین، فرصت صحبت کردن دادین و از ماهنامه نسل مانا هم به کمال تشکر رو دارم.
خیلی خوش اومدین. ما هم از هم صحبتی با شما و از اینکه برای کودکان با آسیب بینایی زحمت میکشین و دنیا رو با صدای موسیقی به اونها میشناسونین تشکر میکنیم. خیلی خوش اومدین.
سلامت باشین. خدا نگهدار همگی باشه. با اجازتون خداحافظ.
آقای مرجو، به عنوان حرف آخر، توضیحی که باید میدادین و چیزی که من باید میپرسیدم و نپرسیدم، اگه صحبتی هست بفرمایید.
نه، همون چیزی که من از سمت خودم تو بخش فنی کار باید میگفتم رو عرض کردم. امیدوارم کسایی که این گفتگو رو، این مصاحبه رو میشنوند، میخونند و هر طریق در جریان این گفتگو قرار میگیرند، منظورم افرادی هستش که بینا هستند، افرادی هستند که توانایی‌های مختلفی دارن، هنرهای خاصی دارن، امیدوارم هر کسی سهم خودش رو در همکاری با اقشار مختلف، افراد مختلف با معلولیت‌های مختلف، حالا ممکنه معلولیت نابینایی باشه، ممکنه که جسمی حرکتی باشه، به هر نحوی به نظرم همه ما موظف هستیم که همکاری بکنیم، دست همدیگر رو بگیریم. و من همیشه تو ذهن خودم یه چیز رو مرور میکنم برای خودم و پیش خودم همیشه میگم که کسی که الان مثلا از نعمت پا محرومه و نمیتونه راه بره، از نعمت دست محرومه، نمیتونه چیزی رو برداره با دست، یا از نعمت بینایی محروم هست، خود من که خدا رو شکر الان حالا این مشکل ندارم، اما در یک لحظه، همین امروز، یک ساعت بعد، یک دقیقه بعد، یک روز بعد ممکنه که حادثه رخ بده و خود من به هر یک از این معلولیت ها دوچار بشم. بنابراین نه، باید زیاد اطمینان داشته باشی که من همیشه این سلامت خودم رو دارم و نه افرادی که به هر گونه‌ای دچار یک نقص عضو یا معلولیتی هستند بایستی از امکانات، از شرایط مطلوب بخوان دور باشن یا محروم باشن. بنابراین من وظیفه خودم میدونم و دوست دارم کسایی که صدای من رو میشنون در جریان مسابقه قرار میگیرن بیان داوطلبانه به هر نفعی که میتونن کمک بکنند و مطمئن باشن که در درجه اول نفعش برای خودشون هستش. من دعوت میکنم از همکارای خودم، کسانی که تدوینگر هستن، کسانی که فیلمبردار هستن، کسانی که صدابردار هستن، کسایی که هر هنری دارن، نقاش هستن، بیان و خودشون شناسایی بکنن گروه ها و انجمن های این چینی رو، حالا مثل گروه جیکو یا هر گروه دیگه ای رو شناسایی بکنن، بیان کمک بکنن و به نظرم زندگی خیلی خیلی شیرین‌تر، خیلی جذاب‌تر و خیلی دوست داشتنی‌تر میشه که اینجوری همه کنار همدیگه به همدیگه کمک بکنیم. و من این رو هم البته اعتراف بکنم، این کمکی که من میگم لزوماً اینطور نیستش که بخواد از سمت افرادی که سالم‌تر هستن صورت بگیره. من خودم در همکاری با بچه‌های نابینا، در همکاری با گروه‌های معلول دیگه‌ای که من باهاشون کار کردم، همکاری داشتم باهاشون، خیلی چیزا یاد گرفتم، خیلی جا اونا به من چیز یاد دادن، خیلی جا اونا به من کمک کردند. و به نظرم تو این معاشرت‌ها هستش که می‌فهمیم اصلاً هیچ تفاوتی نیست و هممون باید و موظف هستیم که دست همدیگر بگیریم تا خودمون کیفیت زندگی خودمون رو بالاتر ببریم.
خیلی ممنونم آقای مرجو، خیلی خوش آمدید. توضیحاتتون و حرفاتون استفاده کردیم. دستتون هم در نکنه برای کاری که میکنین، کارتون واقعا ستودنی هست. مطمئنن کودکان نابینایی که تا حالا کتاب تصویری نخوندن و ندیدن، این کار شما که یک کار جدید هست براشون جذاب خواهد بود.
امیدوارم که همینطور باشه و من از مسعود طاهریان عزیزم تشکر میکنم که به من اعتماد کرد و با همدیگه کار کردیم. یه جاهایی تو کتاب آخر من یه مقدار به خاطر درگیری های شخصی که داشتم کار یه مقدار به تأخیر افتاد. مسعود انقدر صبورانه با من رفتار کرد، انقدر صبورانه برخورد کرد که من اصلا واقعا شرمنده مسعود شدم و
و بقیه دوستان که شاید تو دلشون هی میگفتن که چقدر مرسی داره بدقولی میکنه، ولی واقعا آدم بدقولی نیستم. یه جایی واقعا کار دست خودم دیگه نبود، با مشکلاتی مواجه شده بودم که کار تأخیر افتاد. به هر حال امیدوارم که کار برای هم شنونده ها هم سایر همکارای خودم تو گروه جیکو مورد قبول و توجه قرار بگیره و امیدوارم که این فرصت رو داشته باشم که همکاری های بیشتری رو بتونم داشته باشم و کمکی که میتوانم انجام بدم و از دستم بر بیاد رو با دوستان به اشتراک بگذارم و کمک بکنم بهشون.
انشاءالله همینطور خواهد بود، دستتون درد نکنه و ممنون که دعوت کردید. من به عنوان یک کتابدار واقعا میدونم که جای کتاب کودک توی کتاب‌های صوتی خیلی خالیه. واقعا ما با کمبود کتاب‌های صوتی برای کودکان خیلی مواجه هستیم. امیدوارم این کاری که شما شروع کردین و پیش می‌گیرین تداوم داشته باشه. امیدوارم مشکلات سر راهتون روز به روز بیشتر و بیشتر حل بشه و روزی برسه که خود ناشرین و خود کسایی که علاقه‌مند کار کودک هستن بیان و بهتون کمک کنن و این راه شما رو ادامه بدن که کودکان با آسیب بینایی هم برای خوندن کتاب مشکلی نداشته باشن و به قول آقای طاهریان مسعودهای 8 ساله دیگه فکر نکنند که کتابهای بالاتر از سن خودشون رو میخوان بخونن. دوستای عزیز، آهنگایی که توی این پادکست استفاده شده همه از آهنگهایی هست که آقای میلاد خالص ساختن و این آهنگها رو برای گروه جیکو ساختن و ما ازشون خواهش کردیم که اینها رو هم در اختیار ما قرار بدن که توی این پادکست ازشون استفاده کنیم، که هم از اعضای گروه جیکو و هم از آقای خالص تشکر میکنیم بابت این اجازهی که به ما دادن و این آهنگهای زیبایی که شما شنیدید هم انشالله لذت برده باشین و توی کتاب‌های گروه جیکو بیشتر اونا رو خواهید شنید. خیلی خوشحالم که میزبان شما بودم و بازم تشکر میکنم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.